ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا جان بولتون مشاور امنیت ملی خود را برکنار کرد. وزارت خارجه بریتانیا سفیر ایران در لندن را برای توضیح درباره نفتکش آدریان دریا احضار کرد. و ادامه واکنش ها به مرگ دختر آبی، مرگ سحر خدایاری در ایران و خارج از این کشور. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد که جان بولتون را از سمت مشاور امنیت ملی خود برکنار کرده است. او روز سه‌شنبه در توییتر خود نوشت که شب گذشته به جان بولتون اطلاع داده که خدمات او دیگر برای کاخ سفید لازم نیست. آقای ترامپ نوشته است که او و سایرین در دولت با پیشنهادهای جان بولتون مخالف بودند و از همین رو خواستار استعفای او شدند و این استعفا را صبح روز سه‌شنبه دریافت کرده است. آقای ترامپ گفته است که مشاور امنیت ملی تازه را هفته آینده معرفی خواهد کرد. جان بولتون 70 ساله سومین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ در طول 32 ماه ریاست جمهوری دونالد ترامپ محسوب می شود. او از مهمترین مقام‌های مخالف حکومت ایران بود و بارها خواستار اقدامات شدید علیه جمهوری اسلامی شده بود. وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه سفیر ایران در لندن را احضار کرد تا درباره علت سرباز زدن جمهوری اسلامی از تعهداتش درباره مقصد نفتکش آدریان دریای یک توضیح دهد. به گزارش رویترز، دولت بریتانیا ایران را متهم ساخته که تعهداتش در مورد عدم فروش نفت آدریان دریا به سوریه را زیر پا گذاشته و محموله‌اش را به سوریه رسانده است. نفتکش گریس یک که 45 روز در توقیف جبل الطارق بود، روز 15 اوت بیش از 3 هفته پیش آزاد شد و پس از تغییر نام به آدریان دریای یک عازم مدیترانه شد. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه ای اعلام کرده ایران تعهداتش در مورد آدریان دریا را به کلی نقض کرده و فروش نفت به گفته او رژیم وحشی بشار اسد بخشی از طرح و رفتار دولت ایران برای اخلال در امنیت منطقه خوانده است. علی کریمی فوتبالیست سرشناس ایرانی که از مدافعان حضور زنان در ورزشگاه هاست در صفحه اینستاگرام خود خواستار بایکوت ورزشگاه ها در اعتراض به مرگ سحر خدایاری شد. او با استفاده از تابلو ورود ممنوع نوشته که زنان سرزمین ما خیلی وقت مرده اند تا اطلاع ثانوی استادیوم ممنوع. آندرانیک تیموریان کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران هم توییت کرده که در آینده روزی یکی از ورزشگاه‌های بزرگ تهران به نام سحر نوشته خواهد شد. فرهاد مجیدی بازیکن و از مربیان سابق تیم فوتبال استقلال تهران هم که سحر خدایاری از هواداران این تیم بود در اینستاگرام خود نوشته است که سکوهای آزادی حسرت دیدن او را تا ابد با خود خواهند داشت. در حالی که مقام‌ها و فدراسیون فوتبال ایران نسبت به مرگ دلخراش این هوادار فوتبال سکوت پیشه کرده، کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دوشنبه شب به صورت گسترده به این رخداد واکنش نشان دادند و واکنش‌ها به مرگ سحر خدایاری همچنان ادامه دارد. اما مرگ سحر خدایاری موسوم به دختر آبی که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی خودسوزی کرده بود، همانطور که در خبر داشتیم موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته. این واکنش‌ها طیف گسترده‌ای از درخواست‌ها را برای تحریم تماشای فوتبال در استادیوم‌ها تا انتقاد شدید به قوانین قضایی در ایران را در بر می‌گیرد. اما خودسوزی سحر خدایاری نشانگر وجود احتمالی چه آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران است. این پرسشی است که ساعت پیش در گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در میان گذاشتم.
بیشتر از اینکه این رو به یک آسیب اجتماعی بخوایم نسبت بدیم، به نظر میرسه ناشی از یک آسیب سیاسی است. آسیبی که کل جامعه ما رو گرفته و اونم شیوه زمامداری است در ایران که همراه با تبعیض، همراه با محدودیت‌های بدون هر گونه منطقی و از جمله این محدودیت بسیار ساده و پیش پا افتاده برای اینکه زنان رو محروم کنن از رفتن به استادیوم‌ها و مجازات کنن افراد رو به این خاطر، و این نمونه یک نوع قربانی همین سیاست، در واقع یک نوع آسیب سیاسی ما و این شخص هم در واقع قربانی چنین آسیبی شده، آسیبی که از شیوه حکومتداری و حکمرانی در جامعه ما برمی‌خیزد.
گفتین آقای قاضیان این اتفاق بیشتر آسیب سیاسی هستش، حالا پیامدهای اجتماعی این آسیب سیاسی چه است؟
به شیوه های مختلفی ممکنه بشه پیامدهاش رو تخمین زد. ممکنه که این پیامدها بسته به واکنش جامعه نسبت به این موضوع متفاوت باشه. اگر جامعه کماکان مثل بسیاری از موارد گذشته با بیخیالی و لختی از کنار این موضوع بگذره و واکنش جمعی نشون نده به موضوع، طبیعیست که این هم به پرونده نومیدی، پرونده استیصال، پرونده بی آیندگی در جامعه ما اضافه میشه و خب این نوعی انفعال اجتماعی ایجاد میکنه. ولی در زیر سطح این انفعال اجتماعی نوعی کینه و انتقام خفته و منتظر ظهور رو هم میپرورونه و این چیزی که برای یک جامعه خطرناکه، چون ممکنه که به شکل انفجاری سرریز کنه و همه چیز رو تحت شعاع قرار بده. از طرف دیگه خب میدونیم وقتی توی جامعه احساس نومیدی و اختصاص گسترش پیدا بکنه، به کاهش سطح روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی هم میانجامه و نوعی رقابت خشن گاهی اوقات در شکل ظاهر فریبی ظاهر میشه، اما در پشتش نوعی خشونت پنهان بین آحاد جامعه رو میشه ملاحظه کرد که ناشی از ناکامی است و تلاشی که برای جبران ناکامی میشه.
آقای قاضیان، واکنش‌های زیادی به این خودسوزی چه در داخل و چه در خارج از ایران بهش نشون داده شده. حالا در ادامه از خود متن جامعه ایرانی چه واکنش‌هایی انتظار میره که به این خودسوزی نشون داده بشه؟
جامعه ما در موارد مشابه که با نمونه‌های اعتراض روبرو شده و حتی اعتراض‌هایی که در شکل خودسوزی بوده، واکنش چندانی نشون نداده یا واکنش اجتماعی چندان نشون.
ولی در رابطه با اسید پاشی آقای قاضیان یه واکنش هایی دیده شد.
بله، ولی خب نگاه بکنید به عمق اون فاجعه و میزان واکنشی که در برابرش نشون داده شد، چون واکنش فقط کافی نیستش که ما یک بار در مورد یک موضوع به صورت عاطفی و هیجانی واکنش نشون بدیم، اونم عمدتا در سطح شبکه‌های اجتماعی، بلکه این واکنش باید اولا تداوم پیدا بکنه و به نتیجه برسه تا بتونه به بهبود اجتماعی بیانجامه یا به تغییرات اجتماعی. شما مثلا نمونه های مشابه رو وقتی مقایسه میکنید، مثلا در تونس که اون دستفروش خودش رو آتش زد، یا حتی در سوریه که اوضاع به هم ریخت ناشی از این بود که بالاخره سر چند تا بچه رو نیروهای انتظامی از ته زدن و مادرشون اعتراض کردن و اون منشأ یک نوع اعتراض شد، حالا عواقبش بماند که به کجا منجر شد، ولی در نهایت جامعه واکنشی نشون داد به اونها و این واکنش تداوم پیدا کرد تا به یک نتایج مثبت یا منفی رسید. ولی در جامعه ما شما نمی‌بینید این نوع از واکنش‌های جمعی رو که وجود داشته باشه، تداوم پیدا بکنه و گاهی هم به نتیجه برسه. من به نظرم این ناشی از نوعی لختی مدنی و اخلاقی است که جامعه ما رو فرا گرفته و در جامعه‌ای که میزان انسجام اجتماعی پایین باشه و نوعی فردگیری منفی درش وجود داشته باشه قابل انتظار چنین وضعیتی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در حالی که ایران تهدید به کاهش قدم به قدم تعهداتش در برجام می کند و اروپا در تلاش برای حفظ این توافق اتمی و بازگرداندن تهران و واشنگتن به میز مذاکره است، گذشته برنامه اتمی ایران خبرساز شده است. در تازه ترین تحول در این زمینه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از یک تأسیسات در حال تخریب شده پرده برداشته که به گفته او مدعی است تهران از آن در زمینه تلاش برای تولید سلاح اتمی استفاده می کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
این بار نخست وزیر اسرائیل تنها به نشان دادن دو تصویر اکتفا کرد. دو تصویری که یک تأسیسات رو در آباده نشان می دهد، حتی فاصله شهر رضا در استان اصفهان و اقلید در استان فارس. عکس های ماهواره‌ای که یک تأسیسات با چند ساختمان را نشان می دهد که در اواخر بهار وجود داشته و در تصویر دوم اوایل تابستان تخریب شده است. آنچه نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی کوتاه به دو زبان عبری و انگلیسی اعلام کرد این بود که افشاگری تازه او بر مبنای آرشیوی است که اسرائیل بیش از یک سال پیش از آن خبر داد. آرشیو هسته‌ای ایران که اسرائیل مدعی است نشان دهنده برنامه‌ای گسترده در ایران برای تولید سلاح اتمی بوده است. بهار سال گذشته اسرائیل اعلام کرده بود که این آرشیو را در پی یک اقدام امنیتی پیچیده از ایران خارج کرده و از آن زمان هر از چندی بخشی از این آرشیو خبرساز شده است. از جمله در آستانه این افشاگری اخیر نخست وزیر اسرائیل، یکی از ابعاد این آرشیو که تأسیساتی در ترقوزآباد است خبرساز شده بود و خبرگزاری رویترز مدعی شد که برخی دیپلمات‌های مطلع گفتند ردی از اورانیوم غنی شده در آن مکان پیدا شده است. هنوز محافل خبری در حال بررسی آن اطلاعات بودند که هنوز هم از سوی مقام‌های رسمی تایید نشده که بنیامین نتانیاهو تصمیم به افشاگری درباره آبادی گرفت.
This is what I have to say to the tyrants of Tehran. Israel knows what you're doing.
این چیزی است که باید به خودکامگان تهران بگویم. اسرائیل می‌داند شما چه می‌کنید. اسرائیل می‌داند چه زمانی و در چه محلی این کارها را می‌کنید. ما به افشای دروغ‌های شما ادامه می‌دهیم. چیزهایی را می‌بینیم که حاکی از طرح‌های متداومی است که نشانگر دروغ، نیرنگ و نقض تعهدات است.
نخست وزیر اسرائیل توضیح بیشتری درباره اینکه حکومت ایران در آباده مشغول انجام چه کاری بوده نداد. به این هم اشاره نکرد که این تأسیسات تا چه زمانی فعال بوده است. از میان صحبت‌های کوتاه بنیامین نتانیاهو این نکته نیز پاسخی نداشت که اگر این ادعای او درست است، چرا ایران یک سال و اندی صبر کرده تا این تأسیسات را تخریب کند؟ سوال‌هایی که دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علم و امنیت بین الملل یا ISIS نیز پاسخ دقیقی برای آن ندارد. آقای آلبرایت از جمله معدود محققان نیست که به بخش‌هایی از آرشیوی که حال در اختیار اسرائیل است دسترسی داشته و به مرور مقالاتی را درباره این تحقیقات خود نیز منتشر می‌کند.
They want the world to understand that Iran has lied to the IAEA.
اسرائیل الان می‌خواد دنیا بدونه که ایران درباره برنامه اتمیش به آژانس دروغ گفته. ایران هر روز میگه برنامه تولید سلاح نداشته، اما آرشیوها چیز دیگری نشون میده. ما از آرشیوها این رو نمیفهمیم که ایران به این برنامه خاتمه داده باشه و شاید هنوز ادامه داره، چون شواهدی درباره خاتمه وجود نداره. اینکه این برنامه خاتمه یافته رو فقط دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا در سال 2007 اعلام کردند که آرشیوها خلاف اون رو نشون میده و به نظرم در این مورد این آرشیوها قابل اعتناتره. و هدف دیگر نتانیاهو که سیاسی تره اینه که فشار بر ایران افزایش پیدا کنه و تحریم‌های بیشتری علیه تهران اعمال بشه، اما بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشیم تا بتونیم مطمئن بشیم که در اون تأسیسات اقدام‌های شریرانه صورت نگرفته، این تلاش اسرائیل به ثمر نخواهد نشست.
اسرائیل و تحلیلگرانی چون آقای آلبرایت از سال گذشته تا کنون از نحوه رسیدگی به موضوع آرشیو اتمی ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی ناراضی هستند. نخست وزیر اسرائیل در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مهر ماه گذشته مستقیما از یوکی آمانو، مدیر کل پیشین آژانس در این زمینه، انتقاد کرده بود. اما آژانس میگوید رویکردش به موضوع راستی آزمایی متفاوت از کشورهاست و نمیخواهد تحت فشارهای سیاسی و بیرونی اقدام کند. ناظرانی هم در این حوزه هستند که از نحوه عملکرد آژانس دفاع میکنند. از جمله داریل کیمبا، مدیر اجرایی انجمن خلأ سلاح در واشنگتن، که به رادیو فردا میگوید آژانس همواره نشان داده که مسئولیتش در زمینه اجرای پادمان و همچنین نظارت بر اجرای برجام را به شکلی عادلانه و متوازن انجام می‌دهد. در وین، مقر آژانس روز دوشنبه، کرنل فروتسا، مدیر کل موقت این نهاد، بدون اشاره به جزئیات اینکه آژانس در پی پاسخ تهران به کدام سوال‌هاست تأکید کرد، در نظر گرفتن زمان در این برهه بسیار مهم است. اگرچه به این موضوع نیز اشاره کرد که شاید آنچه برای آژانس به موقع و به هنگام محسوب می شود، برای دیگران تعریفی متفاوت داشته باشد.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج می کنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.